اون رو از طبیعت و آزادی محروم میکنه. دقت بفرمایید.
بله.
سوال اینه که من چقدر حق دارم در اون بندگی و مراقبه و ارتباط با خدای متعال، چقدر حق دارم که یک موجودی مثل پرنده رو بگیرم فقط صرفاً برای لذت خودم، در این حالی که زنده از حبسش کنم و گاهی اوقات جفت میخواد، اصلاً هم جفتی رو در اختیارش نگذارم تا ناله کنه و من از ناله او لذت ببرم. درد بفهم اون، من میگم داره چهچه میزنه، در صورتی که او داره در فراق جفت خودش ناله میزنه. نقل دیگه توی ارسابت مثنوی اومده که یه وقت یه پرندهی در قفس بوده و ناله میزد، یه عده پرنده های دیگه اومدن بیرون قفس کنارش نشستن، گفته بود خوشا به حالتون که بیرونید و آزادید و من اینجا گرفتارم در دست این آدمی که ظاهرن صاحب من و صیاد من. پرنده‌ای که بیرون بودن گفتن تقصیر خودته. گفت چطور تقصیر خودم؟ من که در بندم، چطور میتونه تقصیر من باشه؟ پرنده‌ای بیرون بهش گفتن از بس که براش میخونی، چون لذت میبره از صدای تو، تو رو نگه داشته. توی مثنوی که اومده صحبه سر این بود که از بس که حرف میزنی میخوای آزاد بشی، ساکت باش. این راز رو گرفت، کد رو گرفت، این پرنده های بیرونی پرواز کردن رفتن، این دیگه نمیخوند، بنا رو بر سکوت گذاشته بود. صاحبش دید دیگه به دردش نمیخوره، در قفس رو باز کرد و این پرواز کرد و رفت. این در فراق همون پرنده ها و جفت خودش مثلا ناله میکرد، ولی این ناله نمیشنید، چهچه میشنید. چقدر تو جریان مراقبه و ارتباط با خدای متعال حق دارم بعضی از حیوانات رو برای لذت شخصی خودم که اگر نباشه هیچ صدمه‌ای به زندگی من نمیخوره، نگه دارم و محدودشون کنم و اونا رو از زندگی حیوانی محروم کنم؟ حتما شریعت میاد وسط میگه این خلاف سلوک دینی و بندگی به حساب میاد. خب مربوط به همین رابطه با جهان هستی که عرض کرده، گل آوردیم تو گلدون، تو خونه نگه هم میداریم، یا گل میده یا نمیده، سبز هر سبب تراوت داره، آیا میتونیم فقط استفاده کنیم و جز حقوق خودمون بدونیم و هیچ تکلیفی در مقابل این گل در گلدون تو اون آپارتمان نداشته باشیم؟ یه آبی بهش بدیم، یه کودی بدیم، یه نوازشی کنیم، یه باش حرف بزنیم. درد بفهمید؟
بله.
خب این مراقبه رو ببینید تا حتی تو محدوده و محیط زندگی ما میره تو قسمت منابع معدنی، جمادات، معادن، آب، گیاهان، حیوانات و نامرئی، مثل با موجودات نامرئی، مثلا با همین فرشته ها، اجنه شیعه و غیر شیعه، این القاعات درونی که با من دارن، باید مراقب باشم یا نباشم؟ این مالکی الان که به من میگه نماز اول وقت از دست نده، این صدا مالکیه که میگه ولش کن، حالا یه ساعت دیر در خونده. درد بفرمایید. مراقبه میخواد یا نمیخواد؟ دو تا صدان از دو تا موطن، یه موطن مبارک و یه موطن
نامبارک،
در هر صورت همه این روابط مراقبت میخواد. این ستایی که عرض کردیم به خصوص رابطه با خودم که انشاءالله در برنامه بعدی خدمتتون عرض میکنم.
خیلی متشکرم. پس حواسون باشه، ما مراقب باید باشیم در رابطه با خدا، حفظ حرمت حضور و محضر خدا رو داشته باشیم، با هم نوع خودمون باید مراقب باشیم، از حیث عاطفی، از حیث مالی، از حیث کاری، از حیث دینی، نه به کسی ضربه ای بزنیم و نه باعث خرابی دین و ایمان دیگران بشیم. با محیط زیست خودمون، با جهان هستیمون هم باید مراقب رابطمون باشیم. محیط زیستمون، آبی که در اختیارمون هست، خاکی که در اختیارمون هست، طبیعتی که در اختیارمون هست رو چگونه ازش بهره داریم. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
درود بر شما خوبان شنونده، همراهان ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. دوشنبه شب بهاریتون بخیر باشه انشاءالله. هر کجا هستید اوقات آرامی براتون آرزو میکنم در پناه خداوند مهربان انشاءالله. شنونده برنامه گنج سعادت بودید و این کلام حجت الاسلام و المسلمین فلاح رو در این برنامه شنیدیم که موضوعش آشنایی با فضایل و رذایل اخلاقی بود. اما در ادامه تا لحظاتی دیگر تقدیم حضورتون میکنیم برنامه رهنمود رو که موضوعش شعار امسال هست و بعد از اون هم بهره‌مند میشیم از بیانات حضرت امام در برنامه کوتاه مدت کلام امام و انشاءالله ساعت 20 هم خبرهای جهان اسلام رو خواهید شنید. انشاءالله در فرصتی دیگر ادامه فهرست و زمان پخش برنامه ها رو خدمتون عرض خواهم کرد. اما امسال به نام سال جهش تولید با مشارکت مردم فرمانده رهبر معظم انقلاب اسلامی نامگذاری شد. در همین باره برنامه رهنمود رو 19 دقیقه تقدیمتون میکنیم.
امروز منافع ملی ما و افق روشن آینده ما وابسته است به امید و ایمان که من قبلا درباره این یه بحث مفصلی در سال 402 کردم. این رو میخوام تأکید کنم، امید و ایمان. اگر فروغ امید در دلها خاموش بشود هیچ حرکتی اتفاق نمیفت. ما این همه ظرفیت برای پیشرفت داریم، این همه جوان مستعد داریم، این ملت آماده به کار و پای کار رو داریم، این منابع کم نظیر طبیعی رو داریم، این موقعیت جغرافیایی ممتاز رو داریم. ما می توانیم پیشرفت کنیم، پیشرفت های بزرگی بکنیم. از اول انقلاب تا امروز هم خیلی پیشرفت کردیم. حالا کتمان می کنن، دشمنان کتمان می کنن، بعضی ها هم بیانش رو درست بلد نیستند، اما بیش از این ها ما امکان پیشرفت داریم. لکن این پیشرفت ها در صورتی امکان پذیره که من و شما امیدوار باشیم به آینده، امید داشته باشیم، بدونیم میشود پیش رفت، میشه کار کرد، میشه حرکت کرد. عوامل امیدزا هم در کشور عبدالله کم نیست. چیزهایی که امید در انسان ایجاد میکنه در کشور فراوانه. همین پیشرفت‌های علمی در عرصه صنعت، در عرصه سلامت، در عرصه فضا، در سیاست و پیشرفت هایی که در سیاست خارجی داشتیم، اونچه که در کشور به صورت امنیت مورد توجه هست، امنیتی که در کشور وجود داره. ما در 22 بهمن چند میلیون افراد ما در سرتاسر کشور حرکت میکنن به انقلاب و امنیت کامل، انتخابات صورت میگیره با امنیت کامل. کمتر جایی در دنیا این ثبات، این امنیت، این حضور مردمی، این پیشرفت‌های سریع و شگفت‌آور وجود داره. خب اینا عوامل امیدزاست، اینا به ما امید میبخشه، حس عزت را، حس افتخار را در مردم ما تقویت میکنه. همین حالا هزاران گروه جوان در سراسر کشور مشغول فعالیتند در عرصه‌های مختلف. بعضی را ما به اجمال اطلاع داریم، بعضی را به تفصیل اطلاع داریم. به معنای واقعی کلمه هزاران گروه جوان، پرتوان، پر انگیزه، با شوق مشغول کار و تلاشن، تحقیقات علمی میکنن، تحقیقات صنعتی میکنن، در صنعت، در کشاورزی فعالیت میکنن، در سلامت، در امور پزشکی کار میکنن، کاوش‌های علمی می‌کنند، در حوزه‌های علمیه جوان‌های فاضل و با استعداد در زمینه‌های معارفی کار می‌کنند، کارهای جدید، حرف‌های نو، فعالیت‌های فرهنگی در سرتاسر کشور، در جاهای مختلف، در نویسندگی، در تولید کتاب، در شعر، در سینما، در هنر، در نقاشی، در هنرهای تجسمی، در فعالیت‌های تبلیغی و دینی، در رونق بخشیدن به فضای جامعه. این راهپیمایی‌های عظیمی که به مناسبت اربعین، به مناسبت اعیاد نیمه شعبان، قدیر و غیره در سرتاسر کشور انجام بگیره کار همین جوان هاست. اینا همه عوامل امیدزاست. اینا پیداست جوان های ما فعالند. ما توانهای تبلیغاتیمون متاسفانه اونچنان رسایی لازم رو ندارد که بتوانه اونچنان که اتفاق میفته در معرض دید مردم قرار بده. اینا همه جلوه های امیدزاست در کشور، مظهر نشاط کشوره، مظهر امیدواری کشوره. این نشون میده که مجموعه ملت ما به خصوص جوانهای ما با نشاطن، با تحرکن، با حرکتن، با ابتکارن، امیدوارن. خب از اون طرف انسان میبینه بعضی افراد به نظر بنده غافل، منفی بافی میکنن. هم وجود امید در جوانها رو انکار میکنن، هم سعی میکنن امید رو از دلها زایل کنن. چرا؟ این به نفع کیه این کار؟ قلمش رو به کار میاندازه برای اینکه استدلال کنه که به آینده نمیشه امیدوار بود. اینا وجود داره، اینا چیزاییست که بنده میبینم خودم. مقاله می‌نویسه استدلال می‌کنه که با آینده نباید امیدوار بود. خب چرا؟ چرا نباید امیدوار بود؟ با این همه عوامل امیدزا مثل اینکه کمین گرفتن که روح امید رو در جوان‌ها از بین ببرن، بمیرانند. سال‌هاست دشمن این کارو داره می‌کنه، موفق نشده. سال‌هاست با تبلیغات گوناگون، با انواع و اقسام ترفندهای تبلیغی و رسانه‌ای و اینها دارن تلاش میکنن ضعف‌های ما رو بزرگ نمایی میکنن. خب ما در کشور ضعف‌هایی داریم، 10 برابر بزرگ میکنن اون رو. پیشرفت‌هایی داریم، اونا رو مسکوت میگذارن، گاهی انکار میکنن. مسئولین نظامی ما فرض بفرمایید که یه ابزار دفاعی رو، یه موشک رو تولید میکنن، پرتاب میکنن، تو تبلیغات اونها گفته میشه که این دروغه، دلو چشمه پرتاب کردنش. یعنی دشمن داره این کار رو میکنه، اما در داخل کشور چرا این کار رو بکنن؟ بعضی از افراد به نظر من این غفلت رو نبایستی، این غفلت رو ما به خودمون اجازه بدیم. نباید این خطا رو مرتکب بشیم. من به جوانهای عزیز توصیه میکنم، من میگم جلوتر از نقشه دشمن حرکت کنن. جوانها جلوتر از نقشه دشمن حرکت کنن. دشمن میخواد مایوس کنه شما رو. شما بیش از اونچه که او تلاش میکنه برای ناامید کردن تلاش کنید برای ایجاد امید، برای شکوفایی امید در دلهای جوانها، هم در سطح ملی هم در سطح بین المللی. بعضی از صداها رو دشمن میخواد به گوشها نرسه. شما علی‌رغم دشمن این صداها رو به گوشها برسونید. امروز ابزارهای گوناگونی در اختیار همه هست. این یه نکته بود. نکته بعدی در باب منافع ملی مسئله اتحاد دلهای مردمه. اتحاد عزم‌ها و اراده‌های مردمه. ما در این زمینه متاسفانه مشکلاتی داریم، عقب افتادگی‌هایی داریم. ارتباط و همدلی اجتماعی خیلی مهمه. در این زمینه دچار غفلت شدیم، خودمون به دست خودمون وحدت ملیمون رو درش اختلال ایجاد میکنیم. همه مون در این غفلت شریک، همه مون وظیفه داریم وحدت ملی را، اتحاد مردم رو، اتحاد مردم و مسئولین رو حفظ کنیم، روز به روز اون رو تقویت کنیم. این سیاست قطعی نظام جمهوری اسلامی از روز اول بوده است. از روز اول امام بزرگوار یکی از چیزهایی که همیشه روش تکیه میکرد مسئله اتحاد بود. بعضیا با یک دیگر در سر مسائل جناحی، مسائل سیاسی اختلاف پیدا میکردن. امام رضوان الله علیه نهیب میزد به اینها، میگفت هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بزنید. اختلاف فکری، اختلاف سلیقه‌ای، اختلاف سیاسی در یک کشوری امر طبیعی است، اما نفرت پراکنی غیر از این هاست. خب یه نظری شما دارید، یه نظری اون دیگری داره، با همدیگه اینا یکسان نیست، اشکالی هم نداره، اما این موجب نفرت پراکنی نباید بشود. نباید افراد رو متنفر از یک دیگر بکنه، دشمن یک دیگر بکنه. اجازه بده که هر کدامی علیه یک دیگر، علیه اون دیگری به هر وسیله‌ای که ممکنه موجب اهانت و آزار و اینها بشن. احیانا با افترا و دروغ و این چیزا هم همراه بشه که خب این خیلی مشکله. به نظر من اینها رو رقابت‌های داخلی به جای خودش محفوظ، خب البته در داخل کشور رقابت‌های وجود داره در زمینه مسائل گوناگون سیاسی و غیره، این به جای خود محفوظ، اما همه باید با هم باشن، همراه باشن. توی خانواده ممکنه دو برادر با هم دو سلیقه مختلف داشته باشن، اما برادریشون از بین نمیره. کار به دشنام و دروغ و اهانت و اینا نباید بکشه. این رو همه باید مراقبت کنن. این هم مسئله اساسی و مهمی است. تأکید میکنم و توصیه میکنم به جوانهای عزیزمون، سعی کنن در داخل جامعه نفرت پراکنی انجام نگیره. و خب اختلاف سلیقه‌ای وجود داره، اشکالی هم نداره، اما همه با هم برادروار در کنار هم رو مسائل کلی جامعه، رو مقابله و مواجهه با مخالفین کشور، مخالفین جمهوری اسلامی، مخالفین ملت ایران یکسان بیستن و حرکت کنن. در مسائل مهم بین المللی امروز مسئله درجه یک مسئله فلسطین و غزه است. در این زمینه هم من چند جمله ای رو عرض بکنم. مقاومت در منطقه غرب آسیا امروز مسئله اساسی است که دنیا رو به خودش متوجه کرده. از چند زاویه می شود به مسئله فلسطین نگاه کرد. اولا قضایای غزه نشان داد که چه ظلمی و چه ظلمتی بر دنیا حاکمه. این دنیای غرب، این دنیای به اصطلاح متمدن که ادعای حقوق بشر و امثال اینها میکنن نشون دادن که چه ظلمتی بر زندگی اینها، بر افکار اینها، بر عمل اینها حاکمه. بیش از 30,000 نفر قتل عام میشن، از کودک نوزاد تا نوجوانها، تا جوانها، تا پیرها، زن، مرد، تا بیمارها، در ظرف مدت کوتاهی 30,000 نفر از اینها نابود میشن، خانه هاشون خراب میشه، زیرساخت های کشورشون از بین میره. دنیای متمدن نگاه میکنه، نه فقط جلوگیری نمیکنه، کمک هم میکنه. در همون روزهای اول تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به مردم غزه، آمریکایی‌ها مرتب رفت آمد کردن، اروپایی‌ها یکی پس از دیگری هی رفت آمد کردن، همراهی خودشون، پشتیبانی خودشون رو از جنایتکاران صهیونیست نشان دادن، صریحا اعلام کردن. فقط هم اعلام نبود، سلاح فرستادن، امکانات فرستادن، انواع و اقسام کمک‌کاری کردن. این ظلمت دنیای امروز اینه، ما امروز با این دنیا مواجهیم. این یک نگاه، این نگاه از یک زاویه که نشون دهنده وضعیت دنیای امروز بود. از زاویه دیگری که نگاه کنیم، این قضیه نشان داد حقانیت تشکیل جبهه مقاومت را. بعضی مطرح می کردن که خب این جبهه مقاومت در غرب آسیا چه لزومی داشت؟ نشون داده شد که حضور جبهه مقاومت در این منطقه جزء حیاتی ترین مسائله. روز به روز هم باعث این جبهه مقاومت تقویت بشه.
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق،
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
به حمد الله ملت ما امروز یک وضع خاصی دارد که شاید در طول تاریخ نبوده است. در همون تاریخی که ائمه علیهم السلام بودند، خود رسول الله بوده است، حضرت امیر بوده است، مردم اختلاف داشتند. مردم همونایی که دور و پرخورشون بودند، از اونها وقتی میخواستن ببرنشون جنگ نمیرفتن. اما امروز وضعی شده است که داوطلبند. اشتباهی که این غربی ها دارند یا این مخالفین ما دارند، اشتباه این است که خیال میکنند که وقتی که کلمه موشک تو کار آمد، مردم ایران میترسند دیگه باید چه باشن. این موشک ها را زدند و کشتند و شکردند و مردم ایران سر جا خوشون نشستند و میخندند. شما مردم ایران را از موشک نترسانید. مردم ایرانی که شهادت را برای خودشون افتخار میدونن و بسیاری از اوقات که اینجا میان، انسان تعجب میکند از وضع اینا که جوانش فوت شده است، جوانش شهید شده است، میگه بازم ما هم جوان دارم، باز بیشه بچه کوچه، میگه انشالله بزرگ بشد شهید بشد. یا زنها میبینید که چه وضعی دارن. اینها مردم را، و این مردمی که طالب شهادتن، از شهادت میترسونن. و این یه اشتباهی است که از باب اینکه نمیفهمند اصلا ادراک این معنا را که معنویات چی است، امثال صدام اینها اصلا نمیفهمند که مسئله چیه. اصلا متوجه این که ایران چه وضعی دارد و مردم ایران چه وضعی دارند اصلا متوجه این نیست. از این جهت خیال میکنند که اگر موشک انداختن به ایران فورا شکست میخورن. این قوی تر میکند اینها را. عمده این است که ما توجه داشته باشیم به اینکه حفظ کنیم ایمان خودمون را و وحدت خودمون را. اگر این را حفظ شد، هیچ از هیچ چیز دیگه ترس ندارد. موشک بیاد، نمیدونم هر کاری میخواد بیاد، و آمریکا بیاد، شوروی بیاد، هر کی میخواد بیاد. البته این نکته از ذهن مردم ما خارج نمیشد که وقتی ببینن که اونهایی که کمک میکنن به صدام برای این شرارتهاش، این از ذهن مردم ما خارج نمیشد، توجه بش دارن. و اونهایی که میخوان منافع خودشون محفوظ بشه، باید توجه به این داشته باشن که منافعشون محفوظ اگر بخواهد باشد، باید یه جوری عمل بکنن که این طورها نباشد و الا محفوظ نخواهد بود. اون کسی که کمک میکند یا کمک مادی میکند یا کمک نظامی میکند، اینا میخیال میکنند که ما از کمک های نظامی اونا که ما کمک ها میترسیم. نه، ترسی در کار نیست. برای اینکه یه ملتیست که شهادت طلب است، حالا شهادت با موشک باشد یا با تانک باشد یا با توپ باشد یا با هرچی باشد، شهادت طلب است این ملت، از این نمیترسند.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسون، کور بود و پر استقامت بود.